أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در محضر مبارک حکمتی دیگر از حکم امیر المؤمنین در کتاب شریف نهج البلاغه هستیم، حکمت ششم. و قال علیه السلام: صدر العاقل صندوق سره و البشاشت و حبالت الموده و الاحتمال و قبر العیوب. و روی انه قال فی العباره عن هذا المعنى ایضا المسألت و خباء العیوب و من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. خب عبارت ها باز واضح هست، الحمدلله، که تعبیر این است که صدر العاقل صندوق سره، سینه انسان عاقل، سینه انسان خردمند، صندوقچه اسرار اوست، صندوق راز اوست و در اختیار اوست که اسرار خودش رو حفظ بکند و اینها رو در اختیار دیگران قرار نمیده، اسرار خودش رو فاش نمیکنه، آبروی خودش رو نمیبره، برای خودش مشکل ایجاد نمیکنه. و در روایت دیگر هست که همه اسرار خودتون رو به دوستان خودتون هم نگید، لعل همین دوست یه روز دشمن شما بشه و از همین اسرار علیه شما استفاده بکنه. حالا این که به لحاظ اجتماعی که خیلی واضح هست این بیان کار کردش، لکن حالا به شکل خاص در مسائل خانوادگی همگاهی اوقات یه تصور غلطی وجود دارد که زن و مرد اگر وقتی یک زن و مردی با هم ازدواج میکنن میگن دیگه اینا به یک وحدت وجودی میرسن. حالا نه، وحدت وجود من از اون چه که فلاسف و اهل عرفان میگن نه، ولی به هر حال دیگه سری نباید داشته باشن، راز و رمزی نباید داشته باشن، همه اسرارشون رو باید به هم دیگه بگن. نه، این غلطه. کیم چرسه این حرفا رو؟ حرفا حرفای قشنگی شاید باشد بونه شعار، اما درست نیست، درست نیست. هر انسانی، چه زن و شوهر، چه دوست، چه برادر، چه هر چی، بالاخره یه اسراری دارد برای خودش. لزومی ندارد که همه مسائل شما رو، همه مطالب شما رو، احیانا خدا نکرده نقاط ضعفی وجود دارد، اینا رو همه رو شخص مقابل شما بدونه و خبر داشته باشه. نیازی به این نیست، این دردی دوا نمی‌کنه. بله، خب یه اموری است که اینا مدخلیت در امر ازدواج داره، یه سری عیوبی است. مثلا فرض بفرمایید که اگر طرف بداند این اصلا موجب فسخ عقد میشه، مثلا چیزهای از این قبیل هست، خب اینا رو بدون. اما این که مثلا آقا من بچه بودم یه بار زمین خوردم، خب این چه ربطی دارد خوردم یا نخوردم فلان، این که دخلی به بس ازدواج نداره. یعنی به لحاظ فقهی و حقوقی دانستنش برای اون زوج یا زوجه مسئله ایجاد نمیکنه، الا اینکه گاهی اوقات یه مقداری باعث ناراحتی هم میشه. اینکه این آقا مثلا فرض فرمی که 100 جا رفته خواستگاری بهش ندادن، 101 خانم بوده و این چه لزوم داره الان مثلا دیگه بله من فلانی رو قبل از تو میخواستم، خیلی هم علاقه من بودم، ندادن، ناچار شدم بیام سراغ شما. خب این چه خاصیتی بهش مترتب میشه بجز اینکه این بنده خون خانم هم حساس بکنه؟ به خصوص به عکس این هست، یعنی اگر مثلا اون خانم به شوهرش میگه که بله فلان آقا مثلا خواستگار من بوده، خیلی خواهان من بوده، منم خوشم اومدم نمیومد فلان نشد، ولی قسمت نشد دیگه، آخر گیر شما افتاد. خب این چه خاصیت دارد الا اینکه سرد میکنه روابط رو و آزار میده و اذیت میکنه. و هاکذا موارد دیگر. آقا منزل مادرش اینا رفته اونجا، احیانا مادرش، خواهرش، اینا بالاخره یه انتقاداتی دارن، یه مسائلی دارن، لازم نیست حالا این کلمات اونا رو طابقا نعل و به نعل روایت رو بیاد نقل بکند و منتقل کند. نه، این لزومی ندارد که حالا این خانم در جریان قرار بگه دقیقا چه بد و بیراهایی مثلا مادر شوهر بو گفته مثلا، یا چه ایرادایی از او گرفته. ها مثلا این خواهر شوهر گفته است که بله این عروس ما خیلی دستبخت خوبی داره، ولی مثلا چنین چنانه، زندگیش به هم ریخته است، اله بله، آدم حسودیه، نمشه کلی بده بیرا گفت. شما اگر میخواید نقل کنید هم تیکه اولش رو بگید بله، مثلا اونجا بودیم همشیره ما خیلی از شما تعریف میکرد، میگفت ایشون خیلی دستباختش خوبه، کلی همین خوشحال میشه، این سبب میشه که اینطوری گفته، پس حالا این دفعه غذایی هم درست کردم ببر براشون، ارسال خط اینم غذا رو شما میبری برای او، او هم نظرش تغییر میکنه. چه حال این اظهار نظرهایی که توی این عالم روابط خانوادگی میشه، اظهار نظرهای همشی با ثبات در عرصه نمیدونم حکومت و کشور، این مسائلی است که هر لحظه کل یومن بالاخره اینا در یه شأنی هستن و هر لحظه احساسی است، لذا این اسرار لازم نیست منتقل بشه تو زندگی فردی اجتماعی، حتی الان که نسل جامعه اجتماعی دارد، ولی به هر حال عرصان خواهدتون که در زندگی خانوادگی تو مسائل کلان سیاسی اجتماعی اینها این اسرار حفظ بشه. صدر العاقل صندوق و سره، هر کسی باید یه اسرار مگویی برای شخص خودش داشته باشد، به نزدیکترین دوستش، به همسرش، به پدرش، به مادرش هم لازم نیست بگه، هر کسی اسرار برای خودش داره. اینی که انسان هیچ سری نداره، همه چیز خودش رو فاش بکنه، خیلی چیز جذابی نیست. فکر نکنید کسی که الان خیلی خوب چیز خوبیه، کار جالبیه، نه خیر، لزومی نداره. صدر العاقل صندوق و سره، سینه انسان خردمند و عاقل این صندوق اسرار اوست. باز حالا اینو برایش گفتم، اونورم بگم که افراط هم نشه، که پیچیده بودن و اینکه حالا دائما هم شخص در حال مخفی کاری باشه، اونم باز آزاردهنده است، البته اونورم هست، نه در حد معتدل و متعادلی باید اسرار حفظ بشه. ول بشاشت و حبالت الموده، حبال رو اگر از حبل بگیم میادش، خب به معنای تناب هست. در این صبحی ساله حباله رو اینطور گفته، الحباله به کسر الحاء به زنت کتابه، بر وزن کتابت، حبالت کتابت، شبکت و صید، تور سید، شبکه یعنی تور، تور سید. و بله، و مثله الاحبول و الاحبوله، عرضم که به ضم الهمزه فیهما، حتا احبول پس باید بگیم احبول و الاحبوله به ضم الهمزه، و تقول بله حبل السید یا حبل السید و احتبله، حبل السید و احتبله اذا اخذه بها، وقتی اون سید رو میگیرد میگه حبل السید، یا میگد احتبل السید، یعنی اون سید رو گرفت. خب فرموده است، حضرت فرموده است که ول بشاشت و حبالت الموده، این گشاده رویی، خوش رویی، لبخند زدن، چهره باز و گشاده، البته نه لبخند از روی تمسخر و اینها، نه واقعا گشاده رویی و خوش رویی، این وسیله است یا تناب است یا توری است که بالاخره افراد رو به دام، نه حالا دام که حالا اگر بخوایم خیلی تعبیر چی بگیم که دام محبت، مثلا گیر دام محبت میندازه، ولی به هر حال اونها رو چی میشه؟ بله به کمند مثلتون که عشق شما گرفتار میشن مردم، و خب البته این طبعاتی هم دارد، مواظب باشید. ارسلم که به هر حال این گشاده رویی و خوش رویی این وسیله و تناب دوستی و محبت است که دیگران رو جلب میکنه و جذب میکنه. خب این نام جنبه اجتماعی دارد. ول احتمال و قبر العیوب، احتمال رو باز صبحی صالح اینطور گفته، الاحتمال تحمل الاذا، تحمل الاذا، لذا ما احتمال رو بردباری معنا میکنیم، بردباری، تحمل، بردباری و تحمل، این که انسان تحمل داشته باشد. ولی احتمال و قبر العیوب، انسان اگر بردبار باشد، صبور باشه، تحمل بکنه، این خودش یک قبریست برای عیوب، یعنی عیوب انسان رو میپوشونه، گورستانیست، گوریست، قبریست برای عیوب انسان، عیوب انسان آشکار نمیشه. اما اگر انسان تحمل نکرد، عصبانی شد، داغ کرد، از کوره در رفت، خب اینها طبیعتاً عیوبش آشکار میشه که این عجبا، وقتی اون روش بالا میاد، دید بعضی میگن اون روی سگم، نذار اون روی سگم بالا بیاد، یعنی ضمناً دارن اعتراف میکنن که اینا دو رو دارن، یک روی انسانی و یک روی سگی دارن، خودشون اعتراف میکنن که باطن خودشون دارن میگن باطن ما سگه، عرض کنم که نذار اون روی سگم بالا بیاد، خیلی خوب، وقتی این عصبانی شد اون روی سگش بالا آمد، طبیعتاً اون آشکار میشه و اون سگی او آشکار میشه و عیوب او آشکار میشه. خب اینا خیلی زشت. و روی انه قال فی العبارت عن هذا المعنى ایضا روایت شده که ایشون همین مطلب رو فرمودن که المسئله خباء العیوب، المسئله خباء العیوب. خباء رو معنی کنیم که یعنی یک وسیله پوشاننده، نهانگاه، چیزی که می پوشاند. العیوب هم که واضح عیب ها، تا جاش واضح، اما اون مسئله شه خود مسئله مهم میشه تأمل کرد. المسئله، مسئله معنی لغایش این درخواست کردن، یعنی پرسیدن، سوال کردن. حالا این ترجمه‌ای که الان در مقابل من هست، ترجمه قبلا هم شد اشاره کرده باشم، مرحوم علامه محمد تقی جعفری است. البته بنده به ترجمه ایشون کاری ندارم، که میگم ترجمه مقابل من هستش، که عباراتی که ترجمه میکنم عیناً ترجمه ایشون نیست، دادن به ایشون نسبت نداده باشیم، نه ایشون دیگه ترجمه کرده است، متن عربی شما بیشتر کار داریم، لکن حالا چون تو اینجا توجه هم جلب شد عرض میکنم. ایشون المسئله رو طبق این، حالا این تایپ، حالا اگه اشکال تایپی نباشد، المسئله رو اینطور معنا کردن: مسالمت و مدارا. مسالمت و مدارا، المسئله تو خباء العیوب، ایشون اینطور معنا کردن: مسالمت و مدارا نهانگاه عیوب است. چطور؟ المسئله تو، مسئله رو بتونیم به معنی مسالمت، المسالمه یعنی المسئله است، معنی مسالمت و مدارا معنا بکنیم. این لعل به جهت اینکه این در ذیل عبارت قبلی شریف رضی آورده که این المسئله تو خباء العیوب رو ایشون در ذیل الاحتمال و قبر العیوب مثلا شریف رضی آورده، لعل ایشون مثلا اینطور به قرینه، به قرینه که ای رو شریف، شریف رضی هم خوبش روی عدیبه، این رو ذیل او آورده، خواسته است بگه مسئلهی که در اینجا گفته شده به معنی همون مدارا و مسالمت و این هاست. اما اگر نه، ما جمود بکنیم رو همین کلمه این مسئله که به لحاظ لغوی یعنی سوال کردن و درخواست کردن، بگیم المسئله تو خباء العیوب یعنی پرسیدن، پرسیدن این پوشاننده عیب هاست. بالاخره انسان نمیداند، میپرسه، یاد میگیره، به این معنا. مسئله هم به معنای کمک درخواست، کمک خواستن و درخواست کمک نگیریم، چون او خودش چیز نیست، اما پرسیدن بگیم. خب انسان نمیداند، بپرسه، خب عیبی که دارد، عیبش هم همون جهالتشه، ندانستنش، این عیب پوشیده میشه. این هم مثلا اینطور بگیم. ولی خب میگم مرحوم آیه علامه محمد تقی جعفری ایشون اینطور حالا در ترجمه که ازشون چاپ شده آوردن. و بعد دارد: و من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. کسی که انسان از خود راضی باشه، انسان از خود راضی باشه، و من رضی عن نفسه، کسی که از خودش راضی باشد، آن کثر الساخط علیه. ساخط یعنی انتقاد کننده، یعنی مخالف، یعنی دشمن، یعنی کسی که بالاخره ناراضیه. سخط به معنای عدم رضایته، سخط به معنی عدم رضایته. کثر الساخط علیه، این خودش از خودش راضیه، منتها ناراضی هاش زیاده. سلام علیکم و سلام. البته از اونورم از افراد نباشد، کسی که همیشه از خودش ناراضیه، اینم باز باعث همچین انزجار میشه، اشمئزاز ایجاد میکنه. اما نه، این کسی که خیلی از خود راضیه، همیشه احساس میکنه که خیلی کاراش خوب است و جالب است و اینها، این کثر از ساخط و علیه، ناراضی های زیاد خواهند بود. چرا؟ چون انسانی که به عیوب خودش توجه نکنه و همیشه خودش رو خیلی خوب و کامل ببینه، طبیعتا این عیوب رو برطرف هم نمی کنه، عیوب باقی میمونه، انسان ها از اون ناراضی هستن. این برخی از تعابیر دیگه اصلا خیلی نیازمند دلالت پژوهی نیست که ما بخوایم به دقت یه پژوهشی بکنیم تا اون ابعاد اجتماعیشون استخراج کنیم. اینا خودشون کاملا به صراحت دارن مسائل اجتماعی مطرح میکنن. ما چون بنای بر اختصار داریم تو این قسمت نهج البلاغه، نمیخوام خیلی طول و تفصیل بدم، فقط یک کلمه خیلی مختصر بگم، و اون این که در یک تقسیم بندی میشود اخلاق رو تقسیم کرد به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی. دوباره خود اخلاق اجتماعی رو هم میشه تقسیم کرد به اخلاق اجتماعی عام و اخلاق اجتماعی مضاف یا خاص. اون تقسیم بندی که حالا رفقا چون من از این بحث ما خبر دارن، اون تقسیم بندی که ما در فقه داریم، میگیم فقه با رویکرد فردی، فقه با رویکرد اجتماعی، بعد فقه با رویکرد اجتماعی را مثلا میگیم این اعم است از فقه مضاف به اجتماعیات ها. این تقریبا این تقسیم بندی تو اخلاق هم قابل تصریح هستش، ولذا در اون نقشه جامع علوم و معارف بشری با رویکرد اسلامی ما اینجا تو قسمت فقهش تقسیم کردیم، تو قسمت اخلاقش هم همین تقسیم بندی هست، فقه فردی، فقه اجتماعی، فقه اجتماعیش هم باز به همین ترتیب. یه فقه اجتماعی عام داریم، توصیه های اخلاقی عام، منتها مسئله اجتماعی است، توصیه های اخلاقی عام اجتماعی. یه فقه اجتماعی خاص داریم. یعنی چی؟ یعنی فقه اجتماعی ناظر به یک حوزه خاصی. تقریبا میشود گفت آنچه که امروز بهش میگن اخلاق کاربردی یا اخلاق حرفه‌ای، اصطلاح اخلاق حرفه‌ای شاید آقایون شنیده باشن، یا اخلاق کاربردی، همین اخلاق اجتماعی مضاف به یک عرصه خاصی است. مثل اخلاق پزشکی، مثل اخلاق نویسندگی، اخلاق پژوهش مثلا، اخلاق دانشجویی تحصیل مثلا، یه چیز از این قبیل. این تو این حوزه میاد. به هر تقدیر اینا عباراتی است که اگرم اینا رو ما اخلاقی هم در نظر بگیریم، صرف اخلاق، باز هم اخلاق اجتماعی است. این عباراتی که از نهج البلاغه اینجا حالا وجود داشت و قرائت شد محضرتون. صلواتی خط بفرمایید. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
جلسه این ترجمه رو چون مدت